اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولأنا عداءهم. اللهم كل وليك على وجهة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك بمستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك أنك حميد مجيد. از کنم روایت چهارمی دیگه بحث اضافه‌ای بر مباحث قبلی نداره، ازش عبور میکنیم. هر جوری اون روایت معنا شد این روایت چهارمی هم معنا میشه. عرض کردم در این روایت هم نکته اصلی بحث همینه که میخواد بفرماید که معرفت الله از طریق معرفت الامام حاصل میشه و بدون معرفت الامام اون معرفت لازم که شرط بندگیست حاصل نمیشه. این نکته مهمی هم هست دیگه. حالا اینکه چجوری این دو تا معرفت به هم پیوسته هستن، اینو در روایات دیگه باید بحث بکنیم، جای دیگه باید بحث کنیم، که فل جمله هم عرض کردیم که نسبت این دو تا معرفت با هم از دو زاویه باید بحث بشه. از یه زاویه این است که آیا عرض کنم معرفت الله مقدم است بر معرفت الامام، به طوری که اگر ما امام رو میشناسیم امام رو ذیل معرفت الله باید بشناسیم. یه بحث، یه بحث اینه که طریق معرفت الله آیا غیر از امام طریق دیگری هست یا نیست. این دو زاویه هر کدومش بحثای پردامنه ای داره که اجمالا هم گفتگو کردیم از این چهار تا روایت قبلی عبور میکنیم. اما روایت پنجم، روایت پنجم باز نکته اضافه‌ای ندارد الا ذیل روایت یه نکته ای است که عرض میکنم. روایت از معاویه ابن وهب هست، عن ضریح قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الائمه بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که ضریح محاربی میگه من از امام صادق سوال کردم از ائمه بعد از وجود مقدس نبی اکرم، فقال کان امیر المؤمنین علیه السلام اماما ثم کان الحسن علیه السلام اماما ثم کان الحسین علیه السلام اماما ثم کان علی ابن الحسین اماما ثم کان محمد ابن علی امامن. عرض کردم این از این دست روایات زیاد داریم که ائمه رو نام بردن و گفتن به ترتیب امامت منتقل شده، و اونی هم که بر ما واجبه همینه دیگه، باید شخص ائمه رو بشناسیم دیگه. صرف این که میگه ما ائمه بودن این کفایت نمیکنه دیگه، روایتش بحث شد. از این دست روایات هم زیاد داریم، گاهی تا امام 12 همه رو یاد برد ذکر کردن، گاهی هم نه، تا مثلا امام 5 6 متفاوت هست روایاتش. بعد حضرت فرمودند من انکر ذالک کان که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت عرض کردم عمده باز این روایت هم همین جمله ذیلشه. مرحوم عرض کنم کلینی هم به خاطر این ذیلش این روایت رو اینجا آوردن که حضرت فرمودند که اگر کسی این امامت رو انکار کنه که به این ترتیب منتقل شده از امامی به امامی، حالا یا کلا انکار کنه یکی از ائمه رو انکار کنه، حتی امام آخر رو، مثل کسی است که معرفت الله و معرفت رسولهی رو انکار کرده. در مقابل معرفت هم اینجا انکار به کار رفته دیگه. فرمودن در یه موقع انسان معرفت الله پیدا میکنه، یه بار انکار معرفت الله میکنه. کنه و حضرت فرمودن مثل کسی است که به معرفت الله و معرفت رسول نرسیده. کنه و فرمودن انکار این امر امامت انکار الله و انکار رسوله. چون کلمه انکار اینجا به کار رفته در مقابل معرفت، لازمش همینه دیگه. پس بنابراین انکار امام به منزله انکار الله. پس بنابراین مقابلش چیه؟ مقابلش معرفته. پس ما معرفت الله و معرفت رسول و معرفت الامام داریم، انکار الله و رسول و الامام داریم. حضرت میفهمن انکار امام انکار الله، اضافه شدنش به معرفت به خاطر اینکه نقطه مقابل معرفت انکاره.
چرا؟
نه اینکه من همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم، می‌خواستم بگم که اصلا مقابل معرفت انکاره. در عدل روایات ما که انه معرفت، همین رو عرض می‌کنم، یه فعل اختیاری است که انکار ضد اوست. لذا این که می‌فهمد انکار المعرفه یعنی معرفت نداشتن. چرا با انکار المعرفه بیان شده؟ چون مقابل معرفت انکاره. از همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که انکار المعرفه معناش نیست که معرفت داره به انکار میکنه. بله، انکار در مقابل معرفت یعنی کسی انکار کرد اصلا معرفت ندارد. لذا در ادله متعدد این آمده ها که مقابل معرفت کلمه انکار قرار گرفته و یکیش همین روایته. روایت متعدد دیگه هم داریم، مثل همون روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمودند که الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیئه انکار الولایه. مقابل معرفت انکاره، لذا انکار المعرفه این اصلا معرفتی حاصل نمیشه. معرفتی امر اختیاری است که مزاد با انکاره. بفرمایید. اصلا قبول نفرمایید، اصلا قبول از ارکان معرفته، نه اینکه به معنی قبول معرفته. بله، اون حالا این روایت رو قبلا هم خوندیم. این فرمایش شما درسته، در روایت هم قبلا هم خوندیم این روایت رو که حضرت فرمودن که وقت معرفت هست و جهود هم هست، این دوتا صنع الله هستن، یک کسی معرفت رو قبول میکنه، یک کسی معرفت رو انکار میکنه و جهود رو قبول میکنه. بنابراین میفرمایید، ولی این انکار المعرفه ای که در روایات آمده فقط به معنای اون نیست که اون معرفتی که صنع خدای متعال است اینا انکار میکنن. این فرمایش شما رو قبول دارم ما که در بر اساس این معنا ما یه معرفتی داریم که صنع الله، اصلا معرفت صنع کار ما نیست و شما میتونید رو بپذیرید یا انکار بکنید. انعد میفرمایید، این یه جور انکار رو معنا کردنه. یه جور دیگه هم شما معرفت رو بیان میکنید که این معرفتی که از عالم بالا میاد صرفاً این نیست که من ابتداءً مواجه میشم با یه معرفتی حالا باید بپذیرمش، نه، بلکه یه مقدماتی داره. مقدمش چیه؟ باید تسلیم بشید، تصدیق کنید، یه اقداماتی باید انجام بدید تا اصلا نوبت به معرفت برسه. حالا این معرفتی که حاصل میشود این هم شما ممکنه کسی انکار بکنه، لذا انکار رو گاهی اوقات در مقابل اون مقدمات قبلی به کار میبرید. میگید یه فعل معرفت، یه فعل اختیاری است در عینی که صنع اللهه، اما اختیار من درش است. اختیار منم صرفاً قبول نیست، بلکه یه مقدماتی داره. وقت انکار رو در مقابل اون مقدمات به کار میبرید. نهاد میفهمید. یعنی اینجور نیست که ما ابتداءً یه معرفتی بدون مقدمه به ما عرضه میشه، نازل میشه، حالا ما یا انکار میکنیم یا قبول میکنیم. نه. بلکه رسیدن به منزلتی که خدای متعال انوار معرفت رو نازل کنه مقدماتی داره. با اون مقدمات نوبت میرسه به نزول معرفت. گاهی انکار در مقابل اون مقدمات به کار میره. انعد میفهمید. انکار همیشه به معنای این که معرفت در اون منزلتی که معرفت نازل میشه، باز دوباره ما یه تکلیفی داریم. این طوریه که حالا که معرفت نازل شد دیگه نازل شده. اون مقدماتو که طی کردید بعد از مقدمات حالا معرفت میاد، یه تکلیف اضافه ای هست. گاهی انکار در مقابل او قرار میگیره، گاهی در مقابل کل این مسیری که ما باید طی کنیم تا به معرفت برسیم. چی؟ نه، معرفت. معرفت مراتبی داره. اقل معرفت هم یه مقدماتی داره. عرض کردم اقل معرفت خودش مقدماتی داره. اقل معرفت. اونم قبول دارم فرمایش شما رو که یه مسیری آدم باید طی کنه.
معرفت محرکی وجود نداره.
اون این معرفتی که در روایت ازش بحث میشه در مقابل انکار، اون معرفت اولیه قبل از تسلیم اصلا نیست، چیز دیگری است. میخواد بگه یه احتجاجی با ما میشه، بعد از احتجاج حالا ما باید تسلیم بشیم. اون امری که در منزلت احتجاج حاصل میشه، این معرفت نیست تو این روایات. فرمای شما رو میفهمم، یعنی میفهمید بعد یه احتجاجی با ما بشه، اگر هیچ حجتی بر ما تمام نشه که تسلیم شدن یعنی چه. اونی که قبل از تسلیم هست، اون این معرفت نیست، این معرفت نیست. از حالا شما اونو من در روایت ندیدم از اون تعبیر معرفت بکنم. نه میفهمید اونی که در انکار عرض کردم مقابل اون مقدماتی است که انسان باید طی کنه تا به معرفت برسه، که یکی از مراحلش هم تصدیق، تسلیم، تصدیقه. انات فرمودید
معرفت قبل از تسلیم و تصدیق با هم ظاهر
میاد. من عرض کردم اصلا شما در روایات بیارید که از او تعبیر معرفت شده باشه. با فرعون هم احتجاج میشه، انات میفرمود، اما از این احتجاج تعبیر به معرفت نمیشه، حجت هم برش تمام میشه. وقتی حضرت موسی با او احتجاج میکنن، حجت برش تمام میشه که این یه رسالتی داره، درسته؟ ولی این حجتی که تمام میشه معناش اینه حالا معرفت به مقام حضرت موسی پیدا کرده اصلا. نه معرفت نیست، احتجاج اون چه معرفت نیست، معرفت نیست. اونی که در منزلت احتجاج لازمه معرفت نیست در اصطلاح روایات. ما یه اصطلاحاتی در باب معرفت داریم که ارتکازات ما شده، اون ارتکازات غیر از این اصطلاحه. حتما آدم میخواد تسلیم بشه یه ارتباطی باید داشته باشه، احتجاج قبلش باید بشه، اما به اون معرفت نمیگن. ما ممکنه تو مباحث معرفت شناسی خودمون اسم هم بذاریم معرفت. نمیدونم عرضم رو رسوندم. این معرفتی که در این روایت بحث میشه اون نیست. اینا عرض کردیم دیگه، اینو که عرض کردیم، خیلی از بزرگان روایت همینجوری معنا کرده بودن دیگه، که خدای متعال اگه با اسماء از کنم حسنا بشناسید، این در قوس نزود به رسالت میرسه. این خدای متعال رسولم میفرسته، این خدای متعال امامم میفرسته، همینجوری معنا کرده بودن دیگه. قبلا بحث کردیم که وجوهی که برای توضیح این روایات بود، یک وجهش همین بود دیگه، که چرا اگر انسان به معرفت الامام نرسید، به معرفت الله نرسیده، وجوهی داشت دیگه. یا لا بله، از کرم اون بچه که مال بیان علامه بیان ملا سرا بود، اون بیان رو قبلا عرض کردیم دیگه، شون حسن همینطور فرموده بودن. بیانشون این بود که چطور معرفت الامام پیوند میخوره به معرفت الله، همین بود که اگر خدای متعال با اسماء حسناش بشناسید، در قوس نزول میرسید به رسالت و امامت، و در قوس صعود میرسید به عالم ملائکه و به بحثای دیگه. پس بنابراین این روایت عرض کردم یه صدری داره که صدرش معرفی ائمه است تا امام باقر سلام الله علیه، ائمه رو تا قبل از خودشون حضرت معرفی فرمودن. یه ذیلی داره که فرمودن انکار این امر امامت به انکار الله ختم میشه. این انکار انکار المعرفه است، یعنی که انه انسان معرفت الله رو قبول نکرده، یا نه مقدماتی که برای معرفت لازم بوده طی نکرده. ثم قال قلت ثم انت جئت فداک فعدت علی ثلاثه، ثلاث مرات، سه بار به حضرت عرض کردم ثم انت، حالا یا استفهام یا تقریر دیگه فرق نمیکنه. ثم قال قلت ثم انت ثم انت ثم انت، حضرت سکوت کردن، حالا یا سکوت یا امضاست که واضح دیگه، یا مثلا نخواستن به ادله حضرت بگن دیگه. مثلا اگر بله سوال کرده شما هستید، هستم تقیه کردن، بعدی کیه؟ حضرت سکوت کردن. تا اینجا فقط فرمودن امامت از اونجا شروع میشه، یه چنین امامتی است، به امام باقر هم منتهی میشه. این سلسله رو انکار کنید، به انکار معرفت الله ختم میشه، به انکار معرفت رسول ختم میشه. یعنی این انکار یه فعلی است که اون معرفت از انسان سلب میکنه، این مواساوی است با انکار اصل معرفت. که حالا این از کلمه انکار برابر است با انکار، اینو حالا توضیح های مختلفی داره که بعضیاش اشاره شد. یکیش همین نکته بود که ایشون فرمودن که معرفت وقتی به نقطه‌ای رسیدید که معرفت عرض شد، همونجا هم انسان میتونه معرفت رو انکار بکنه. اگر کسی امامت رو انکار کرد، این به منزله انکار معرفته، همون انکار معرفت هم باش حاصل میشه. لذا معرفتی که به انسان دادن، انسان منکر اوست. معرفتی که برای ما خلق میشه، صنع الهی است، به ما عرضه میشه، میتونیم انکارش کنیم. انکارش با انکار امامت حاصل میشه. ثم قال قلت ثم انت جئت فداک، حضرت جواب ندادن، حالا یا تقریری میگفته و حضرت هم سکوت کردن، یا اینکه نه استفهام بوده حضرت تقییتا جواب ندادن، یا به دلیل دیگه ای. فقال لی ان محدثتک لتکون من شهداء الله تبارک و تعالی فی ارضه، حضرت بهش فرمودن که من این حدیث رو برات ذکر کردم که از شهداء الله فی ارضهی باشی. بنات میفرمایید حالا به چه نکته ای حضرت اینو بهش گفتن؟ مثلا داشت اصرار میکرد تو مجلس، حضرت میخواستن بهش بگن جا جای اصرار نیست، من یه مطلبی میخواستم به تو تعلیم کنم، این مطلب تعلیم شد دیگه. من شهداء الله علی خلقهی باشی، یه احتمالی که من اون فیض دادن، من اون مجلسی هم تاییدش کردن، این است که این بیان ایشون ناظر به این آیه شریفه است، والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، آیه 19 سوره مبارکه حدیده. حضرت مثلا که انو خواستن به او اشاره کنن، من میخواستم شما مصداق این آیه بشید، که از این روایت نورانی استفاده می شود که اگر کسی این مقدمات رو طی کرد، انکار نکرد، مقابل انکار چیه؟ میشه معرفت. یعنی به معرفت این ائمه رسید، میشه جزء شهدا. که انه و حضرت خواستن بگن که اگر کسی اینها رو این مقام رو نداشته باشه، معرفت ائمه رو نداشته باشه، این جزء شهدا نمیشه. کسی جزء شهدای در این آیه شریفه است که به معرفت الائمه برسه، ولی اگه معرفت الائمه رو انکار کرد، این به انکار رسول و انکار الله تبارک و تعالی منتهی میشه، از شهدا نمیشه. آیه شریفه اینه دیگه، بسم الله الرحمن، در سوره مبارکه حدید، حالا با مقدماتی. بله، خدای متعال میفرماد که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این آیه شریف است که حالا قبلش هم سیر سوره است دیگه، که خدای متعال آیات توحیدی رو در شش آیه اول بیان فرموده، اون آیات مخصوص که میدونید در از به اصطلاح حالا تعبیر غلط نباشه از غرر آیات توحیدی است، همه آیات توحیدی آیات غررن، اینم جز آیات فوق العاده است. بعد دستور به آمنو بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه میده، خدای متعال بعد از معرفی خودش میفرماد حالا به خدا و رسولش ایمان بیارید و امکاناتی که بهتون دادیم در راه خدا و رسول خرج کنید. انفاق هم یعنی همین دیگه، انفاق یعنی در راه خدا و رسول خرج کردن، هزینه کردن. حالا انواعی هم داره این انفاق. بعدم توضیح داده میشه که عرض کنم در این انفاق هم مواظب باشید که دوچار تسویف و تأخیر نشید. لا یستوی منکم من انفق من قلب الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. بعد یه نوع خاصی از هزینه کرده در راه خدای متعال بهش اشاره میکنه که من ذا الذي يغرز الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله اجر کریم، که اگر انفاق به مرحله قرض حسن رسید یه انفاق فوق العاده است دیگه، قله انفاق رو داره توضیح میده. خدای متعال دستور میده به ایمان و اینکه امکاناتتون در راه بیارید و مواظبم باشید، اهل سرعت باشید، تسویف نشه، انفاقتون هم برسونید به مرحله قرض حسن که در روایات ملاحظه کردید فرمود قرض الحسن اونجاست که انسان امکاناتش رو مستقیم خرج امام میکنه دیگه، اون مالی که به امام میرسونید میشه قرض الحسن. بعد اون اجر کریمی که انسان با قرض الحسن بهش میرسه توضیح میداد، وله اجر کریم یوم تر المؤمنین، که همراهی امام در صحنه قیامته. تا میرسه به اینجا دیگه که در ادامه سوره به اینجا میرسه که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لعب، آیه 20 به بعد، که بحث موانع این انفاق دیگه، که مانع این انفاق و با امام حرکت کردن و امکانات رو به امام رسوندن، این امکانات هم فقط مال نیست دا، انفاق قبل الفتح فقط مال خرج کردن نبوده، اونم فقط به فقرا رسوندن نیست دا، هزینه کردن در کنار نبی اکرم این انفاق. مانع این انفاق هم خدای متعال توضیح میده، حالا فراز و فرودایی داره در سوره دیگه که مانع انفاق هم حیات الدنیاست، بعد توضیح داده میشه که این حیات الدنیا واقعیتش چیست و تأکید میشه برای اینکه مسارعه اهل مسابقه باشید در این فرصت، سابقوا الی مغفرة، و مواظب باشید که این جلوه های دنیا مانع شما نشه. بعد در بین راه از آیاتی که بحث میکند ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اونایی که اهل صدقه هستن، اهل قرض حسن هستن، خدای متعال مضاعف میکنه بهشون، اجر کریم داده میشه. بعد والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. دو دسته میشن مردمی که والذین آمنوا بالله و رسوله، یکی هم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اونایی که ایمان به الله و رسول آوردن اینا جز صدیقین و شهدا هستن و در محضر پروردگارشون این مقام رو دارن، عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، هم پاداش دارن و هم نور دارن. که عرض کردم این آیه رو در ذیل آیات دیگه بعد ببینید دیگه، دوباره آیه عرض کنم مثلا 11 این بود، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم، بعد اون توضیح داد یوم تر المؤمنین که جریان نور در عرصه قیامته، دوباره برمیگرده به همین مضمون در یه سطح دیگری، ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا، اونایی که صدقه دادن به مرحله قرض حسن رسیدن، هم اهل صدقاتن هم اهل قرض الحسنن، یضاعف لهم و لهم اجر کریم، براشون مضاعف میشه و اینا به اجر کریم میرسن. پس بنابراین این یه جمعیت خاصی هن دیگه، اونایی هستن که بر اساس روایات امکاناتشونو با امام هزینه کردن. بعد میفهمد والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، که این همون نوری است که در صدر سوره ذکر شد، که نورهم در اون روایت هم داره دیگه، در اون آیه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، فرمود امامهم، لهم اجرهم و نورهم، اونایی که امکاناتشون رو در مسیر امام خرج میکنن هم به اجر میرسن هم به نور امام میرسن دیگه. حاصلش اینه، آیه دعوت میکنه به ایمان به الله و رسول و انفاق، و بعد توضیح میده امکاناتتون انفاق که میکنید برسونید به یه نقطه قرض الحسن، اگر امکاناتتون رو اینجوری خرج کردید لهم اجرهم و نورهم، که این یه نقطه مهمی هم هست. حالا بعدم والذین کفروا، نقطه مقابل کسانی هستن که کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. حضرت کأنه، البته میگم در خود این روایت نیست تا، بیان مرحوم فیض مرحوم مجلسی است، بیان خوبی هم هست، که حضرت فرمودن من این نکته رو به شما گفتم، من معرفی کردم ائمه رو و بعدم توضیح دادم که معرفت الامام رکن معرفت است، بدون او انکار توحید میشه، برای اینکه شما جز شهدا بشید. حالا بعد فرمودن ناظر به این سوره است، عنایت کردین بیان مرحوم فیض اینه. فرمودن این بیان امام صادق. البته احتمالات دیگه هم تو این در این عبارت هست، یعنی حضرت به ذریح میگن، چون ذریح میدونید یه موقفی داره در نزد حضرت دیگه. این آیه خاطرتون مبارکتون است، این آیه ای که در باب حج است که میفرماید که ولیوفو نذورهم، خاطر مبارکتون هست؟ الان آیه از خاطرم رفت. تفسهم ولیوفو نذورهم، بله، ثم یأخذوا تفسهم ولیوفوا نذورهم. در مراسم مناسک حج میفرماید اینها باید آلودگی های از خودشون دور کنن، که گفتن مقصود تقصیر دیگه، خروج از احرامه. ولیوفوا نذورهم، به عهدشون هم وفا بکنن. از ذریح از امام صادق سوال کرد که آقا این تفسهم فرمودن یعنی ولایت ما. بعد به امام صادق عرض کرد که آقا این ولی یأخذوا تفسهم یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی نظافت کنه دیگه، ناخون بگیره، من نمیدونم تقصیر کنه. گویا ذریح محاربی اینجوری نقل کردن برامو. حضرت فرمود کی میتونه مثل ذریح باشه؟ حضرت فرمودین من مثل ذریح. اینو برای او گفتیم، برای شما همینه. و اون آیه معناش هم همینه دیگه، حضرت که میگن که وقتی حج انجام میدید بعد از آلودگی ها بیرون بیاید. حضرت فرمودن خروج از آلودگی رسیدن به امام. وقتی از آلودگی ها بیرون میاید، از رجز بیرون میاید که به امام برسید. درستم است دیگه، امام معدن طهارت دیگه. انسان اگر به امام نرسید از آلودگی ها عبور نمی کنه. یک رجزی، یک آلودگی تو این عالم هست که باید از او آدم عبور کنه به امام برسه. وقتی به امام رسید تطهیر میشه. این سر راه هم هست دیگه. یه موقعی من به ذهنم میامد بحثم پراکنده میشه، این آیه شریف همینو به پیامبر میفرماد که یا ایها المدثر قم و انذر فرب قم و انذر ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. در مسیر امت حضرت یه رجز آلودگی است دیگه، کل دستگاه دشمنان دستگاه رجز آلودگی است دیگه. بعد حضرت امت خودشونو دور کنن از این آلودگی ها. بر رجزه فهجر، یعنی باید دامن پیراهن خودشونو که مقصود امته تطهیر کنن. نه قبل از فهمود از کردم رسیدن به امام دیگه، تطهیر با رسیدن به امام حاصل میشه. در پایان حج به ما دستور میدن، میگه تطهیر کنید خودتونو. ثم یأخذوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. تفث یعنی آلودگی ها، ناپاکی ها. حضرت فرمودن این ولایت، مقصود نیست تفث ولایته. اخذ تفث، پاک شدن از آلودگی ها، یک آلودگی های ظاهری است، یک آلودگی های باطنی است. پاک شدن با رسیدن به امام، یک آلودگی هایی است که انسان پاک نمیشه تا به امام نرسه دیگه. یعنی کل دستگاه شیطان دستگاه رجزه، دستگاه تفثه. انسان با حج باید از این وادی عبور کنه به امام برسه. به امام که رسید میشه وادی تطهیر. حالا قرار زمین حدیث نبودن، این حدیث رو برای این خوندم که ذریح معاربی موقفی داره در نزد حضرت دیگه. حضرت فرمودن من یکون مثل ذریح. کی مثل ذریح؟ برای ذریح یه چیزی گفتیم ربطی به شما نداره. شما ولی اخذو تفسهم یعنی وقتی، بله، ذریح معاربی. زری از امام صادق سوال کرد ان الائمه بعد النبی، حضرت فرمودن این بزرگوارا هستند، یک به یک نام بردن، بعدم فرمودن که انکار این ائمه علیهم السلام انکار معرفت الله و معرفت الرسوله. بر فرض کسی معرفتن بهش عرضه بشه، وقتی امامو انکار کرد، این منتهی میشه عین انکار معرفت الرسول، منتهی میشه به انکار دیگه، معرفت الرسول هم بهش ازش به اصطلاح سلب میشه. عرض کردم این احتمال هم دادن دیگه، لتکون من الشهدا، یک احتمالی که مثل مرحوم علامه مجلسی میدن، میگن من اینو برای شما گفتم که شما شاهد باشی برای من رو که من ابلاغ کردم تکلیفمو. ولی اینو خیلی من نمیپسندم، چون که امام شاهد بر ماست در قیامت، نه اینکه ما شاهد ماخه روز قیامت شهادت بدیم که امام ابلاغ کردن، که خیلی توجیهی نداره. لذا لتکون من الشهدا، اصل من شهدا الله، میگن من میخوام تو از شهدای الله بشی، کسی به این مقام نرسه از شهدای الله نمیرسه. وقتی این آیه شریفه مرحوم فیض فرمودن بعیدم نیست که ناظر به این آیه شریف است. حالا اگر اجازه بدید من روایات ذیل این آیه رو خدمتتون بخونم، روایت فوق العاده است، معید همین معنا هم هست. بله نه، این شهادت برای خودمونه، نه اینکه شهادت با شهادت ما امام. میدونم نشهد الله انا نشهد یوم قیامه تعبیر چیه؟ بله، این معناش نیست که روز قیامت در دادگاه از امام زمان میگن شاهد بیار امت ها رو به نفع امام زمان شهادت میدن. این شهادت که ما میدیم در واقع شهادت برای سیر خود ما با امامه. در قیامت ما این شهادت رو میدیم، مثل اینکه ما روز قیامت شهادت به توحید هم میدیم. یعنی ما سیر داریم میکنیم، یکی از مواقف ما در قیامت اینه که این شهادت ها رو باید بدیم دیگه. ما شهادت بدیم که امام اینجوری بودن، در واقع دارم معرفت خودم رو اظهار میکنم، نه اینکه من شاهد بر امام هستم. اگر اینم باشه که تکونم من شهدا، یعنی همین، یعنی شاهد باشی روز قیامت بتونی خودت شهادت بدی برای خودت، نه اینکه برای امام شهادت بدی. شاهد باشی که امام ادای تکلیف کرده، اصلا این وجهی نداره که ما روز قیامت شهادت بدیم که خدای ما شهادت بدیم که امام ادای تکلیف کرده. نه اصلا ما که اگر اونجا شاهدی باشه بر ائمه، وجود مقدس رسول الله لتكونوا شهداء على الناس و یکون رسول علیکم شهیدا، عنایت فرمودید. حالا اجازه بدید من روایت ذیل این آیه رو بخونم که میگم خود روایت تطبیق به این آیه نکرده، ولی حرف بدی نیست مرحوم فیض فرمودن که این روایت عرض کنم ناظر به این آیه شریف است. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، اونایی که ایمان به الله و رسول میارن اینا صدیقون و شهدا هستند در محضر خدا. لهم اجرهم و نورهم. البته ببینید این نکته رو من گاهی به ذهنم میاد که ایمان به الله و رسول وقتی ذکر میشه در یه موقفی، این در سیاق سوره باید معنا بشه، لذا همه جا ایمان به یک معنا نیست. این ایمان، ایمان در این سوره حدیده در ذیل این مواقفی که در سوره عرض کردیم. حالا روایت هم شاهدشه دیگه. روایت اولو از مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردن که امن سمع علی ابن الحسین علیه السلام از امام سجاد شنید یقول و ذکر الشهدا، حضرت نامی از شهدا بردن. وقتی حضرت نامی از شهدا بردن، اونایی که در مجلس بودن، فقال بعضنا فی المبتلون و قال بعضنا فی الذی یأکله السبع و قال بعضنا غیر ذلک مما یذکر فی الشهاده، فقال انسان ما کنت ادری ان الشهید الا من قتل فی سبیل الله. در معنی شهدا هر کسی یه چیزی گفت، یه کسی هم گفت شهید فقط اون کسی است که در راه خدا کشته شده بشود. فقال علی ابن الحسین، حضرت فرمودند که ان الشهدا اذن لقلیل، اگر شهادت فقط منحصر به در حق کسانی باشه که در راه خدا کشته شده، شهدا اندک میشن. ثم قرأ هذه الآیه والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم ثم قال هذه لنا ولشیعتنا، همه کسانی که به معرفت الامام رسیدن با امام سیر میکنن داخل در این شهدا هستن. روایت بعدی رو عرض کنم از محاسن هست این روایت. یعنی شهادت در محضر خدا میخواد بگید نباشه، شهادت در مقابل منکرین شهادت بدن که حضرت نه ببین اصلا نمیدونم موقف قیامت موقف اینجور احتجاج ها هست. شهادتی که کار امامو پیش ببره در محضر خدای که بی‌معناست ما برای امام شهادت بدیم، اما میگید نه ممکنه یه مواقفی در قیامت باشه که برای اتمام حجت ما با منکرینی که میگن امام صادق نفرموده، اینا میان میگن چرا امام صادق اینو فرمود ابلاغ کرد، نه برای محضر خداها. اون بله اون احتمال است، ولی عرض کردم من ندیدم جایی که مثلا یه چنین مواقفی در قیامت باشه که مؤمنین بیان به نفع امام شهادت بدن. این روایت دومی که در ذیل این آیه هست، روایت فراوانند دیگه، روایت از محاسن هست، عن الحسین ابن علی علیه السلام قال ما من شیعتنا الا صدیق شهید، قال قلت و جویلت و فداک انا یکون و ذالک و عامتهم یموتون علی فروشهم، اکثر شیعان شما به خصوص تو اون زمان ها یموتون علی فروشهم، فقال اما تتلو کتاب الله فی الحدید، در سوره مبارک حدید، والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربه، که اونایی که ایمان به الله و رسول دارن اینا صدیقونن. مصداقش کیان؟ فهمون شیعتونا. یعنی ایمان به الله و رسول کسی دارد که ایمان به امام داشته باشه. این که ظاهرش همه رو خیلی ها رو در بر میگیره که الولدین آمنوا به الله و رسوله، ولی حضرت فرمودن اینا شیعیان ما هستن، کسی که به امام نرسیده جز به مؤمنین به الله و رسول نیست. فقلت که انی لم اقرا هذه الايه من کتاب الله عز وجل قط، بعد امام صادق و امام سید الشهدا فرمودن لو کان لیس الا کما تقولون کان الشهدا قلیلا، شهدا اونایی که شاهدن به مقام شهود میرسن در محضر خدا اینها مطلق همه شیعیان هستند. روایت بعدی از بازم محاسن هست که ان من حال القصاب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادعو الله لی بالشهاده فقال ان المؤمن لشهید حيث مات او ما سمعت قول الله في كتابه والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربه. روایت بعدی که باز همین مضمون درش هست، روایت از کتاب شریف مجمع البیان هست که کنا عند حارث ابن مغیره میگه کنا عند ابی جعفر محضر امام باقر بودیم، قال العارف منکم به هذا الامر المنتظر له، کسی که عارف به امر امامته و انتظار تحقق امامت ما رو در عالم داره، المحتسب فیه الخیر و اهل احتساب با خداست، کمن جاهد والله مع مهدی آل محمد علیه السلام به سیفه، مثل کسی است که با وجود مقدس امام زمان، اینجا لقب حضرت است، با شمشیر در کنار حضرت جنگیده است. ثم قال بل والله که من جاهد مع رسول الله به سیفه، ثم قال الثالثه برای بار سوم فرمودن بل والله که من استشهد مع رسول الله فی فستاته و فیکم آیه من کتاب الله قلت و ای آیه جعلت فداک قال قول الله عز وجل والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، ثم قال سرتم والله صادقین شهدا عند ربکم. نظر فرمودین این روایت خیلی واضحه دیگه که کسی که به امام برسه جزو این طایفه میشه، کسی نرسه مؤمن به الله و رسول نیست. بقیه را حضرت بیرون کردن، فرمودن این آمنو به الله و رسول یعنی همین، یعنی ایمان خاص و الا ایمان نیست. از کانورات بعدی هم مرحوم شرف الدین نجفی نقل کرده این روایت در تعبیل الآیات که حسین ابن ابی حمزه عن ابیه ابی حمزه سمالی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک قد کبر سنی و دق عزمی یا کبر سنی و دق عزمی و اقترب اجلی و قد خفت ان یدرکنی قبل هذا الامر الموت، سنم بالا رفته میترسم قبل از ظهور دولت شما از دنیا برم، که خب بالاخره پیداست ائمه بشارت میدادن کنار امام صادق بوده ولی آرزو دولت میکرده، همینطور هم هست، اونایی که آرزو دولت دارن در رجعت بر میگردن دیگه. قال فقال لی یا ابا حمزه او ما تر الشهید الا من قتل، قلت نعم جعلت فداک، همینطوره دیگه، که انه او به حضرت عرض میکرده من دوست دارم قیام اتفاق بیفته، من در کنار شما به شهادت برسم، نمیرم اینجوری. فقال لی یا ابا حمزه من آمن بنا و صدق حدیثنا و انتظر امرنا کان که من قتل تحت رایت المهدی علیه السلام بل والله تحت رویت رسول الله. عنایت میفرمایید. این هم دال بر تطبیق این آیه است دیگه. روایت بعدی هم از ابوبصیر نقل شده، این روایت هم در تعبیر الآیات که قال لی الامام الصادق علیه السلام یا ابا محمد ان المیت علی هذا الامر شهید، قلت جئت فداک و ان مات علی فراشه، قال و ان مات علی فراشه فانه حی یرزق، یعنی اون مقامی هم که برای مقتول در راه خدا است بهش میرسه، انه حی یرزق، دیگه حضرت تمامش کردن، یعنی مقام شهادت که حالا چه مقامی زدم، شهود چه حقیقتی است. روایت بعدی هم بله از مرحوم کلینی در روزه نقل کردن این روایت رو که انبی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت فداک الراد و علیها الراد و علی هذا الانف و بکر راد علی الراد و علی هذا الانف و بکر راد علیکم، فقال یا ابا محمد من رد علیکم هذا الانف و بکر راد علی رسول الله، کسی که بر علیه شما اون چه شما میگید رد کنه مثل رد علی الله و علی الله تبارک که رد علی رسول الله و علی الله تبارک و تعالی بالاترش رو بگم، یا ابا محمد ان المیت منکم علی هذا الامر شهید، کسی این امر امامتی رو که شما میگید انکار کنه این رد علی الله، شما دعوتش میکنید به امامت انکار میکنه، بر علیه شما میگه عقیدتون باطله، این رد علی الله و علی الرسول، موقف اونا اینجوریه، موقف شما هم اینه، یا ابا محمد ان المیت منکم علی هذا الامر شهید، قال قلت و اما تعالى فراشه، قال ای والله اما تعالى فراشه حی عند ربی یرزق. حالا بله این روایتی که عرض کردم این روایت از کتاب روزه کافی است، این کتابی که میخونم نه، این از تفسیر برهان از روزه کافی نقل شد. بله حالا یه روایت دیگه هم که این روایت هم لطیفه، روایت مرحوم صدوق است، روایت اربعمه دیگه که از امیرالمومنین علیه السلام حدیث معروفی که مرحوم صدوق نقل کردن در خصال در اربعمه، خصال اربعمه از امیرالمومنین علیه السلام که قال ابو عبدالله علیه السلام عرض کنم حدثني ابي عن جدي عن ابائي ان امیرالمومنین علیه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب من العلم، حضرت 400 باب علم رو در یه مجلس به روی اصحابشون گشودن، یکیش تا میرسه به اینجا از کنم ان الله تبارک و تعالی، حالا بذارید احذر السفله فان السفله من لا یخاف الله عز و جل ان فیهم قتلت الانبیاء و قتل و فیهم اعداؤنا، فرمود ان الله تبارک و تعالی اطلع علی الاس فاختارنا و اختار لنا شیعه ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا اولئک منا و الینا، خدای متعال ما را اختیار کرد، یه شیعیانی برای ما اختیار کرد که این چند تا صفت رو دارن، یکی ینصروننا یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا اولئک منا و الینا، هم اصلشون از ماست که حالا در روایت مفصل تینت مؤمن تربت مؤمنین از امام علیه السلام روحشون، و هم الینا قایتشون همین است که به امام میرسن دیگه، سیرشون اونها رو به امام میرسونه، یه سیری در این عالم دارن، انتهایشون هم امام علیه السلام است، میرسن به مقام امام، به قرب امام. و ما من الشیعه عبد یقارف امرا نهیناه عن، شیعیان ما اونایی که این خصوصیات رو دارن اگر گناهی انجام بدد که ما او رو نهی کردیم، فلا یموت و حتی یبتلا به بلیت تمحص فیها ذنوبه اما فی مالهی او ولدهی او فی نفسهی حتی یلق الله عز و جل و ماله زنبون. بعد از رد فهموندن اگر چیزی هم باقی مون و انهو لیبقا علیه الشی من ذنوبه و یشدد بهی علیه اند موته، پاک میشه دیگه. از رد فهموندن شیعیان ما عرض کنن مننا و الینا هستن، اگر آلودگی هم پیدا کنن قبل از خروج از عالم دنیا تطهیر میشه. بعد از رفت فرموند والمیت من شیعتنا صدیق شهیدون، یعنی چی؟ صدق به امرنا و احب فینا و ابغض فینا یرید و بذالک وجه الله عز و جل. شیعه ما اینجوریه که حالا خیلی ها اینطوری هم دیگه، بل میت من شیعتنا صدیق شهید صدق به امرنا احب فینا ابغض فینا یرید به ذلک وجه الله عز وجل. مؤمن بالله و رسوله، مؤمن همینه، کسی که صدق به امرنا و احب فینا و ابغض فینا یرید به ذلک وجه الله عز وجل، این مؤمن حقیقی است، مؤمن بالله و رسوله. قال الله عز وجل والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. حضرت فرمودن این روایت هم خیلی روایت گویایی است که حضرت فرمودن که شیعیان ما خدای متعال این جمعیت رو اختیار کرده از اهل ارض، ما و شیعیانمون، شیعیان ما منا و الینا هستند. خصوصیاتشون همین چند خصوصیتیه که عرض شد، اگر آلودگی هم تو دنیا پیدا کنن قبل از خروج تطهیر میشن. لذا کسی که شیعه ما از دنیا برود میت من شیعتنا، پاک میشه دیگه، مطهره، صدیق شهید صدق به امرنا احب فینا ابغض فینا یرید به ذلک وجه الله عز وجل. این همون مؤمن به الله و رسوله است که خدای متعال در این آیه ازش صحبت کرده. مؤمن به الله و رسول در این آیه که جز صدیقون و شهدا هستند کسی است که این خصوصیات رو داشته باشه. لذا بعیدم نیست که حضرت به ظریف فرمودن من اینو به شما گفتم تا این معارف برای شما حاصل بشه، به این معرفت برسید، جز اون شهدا بشید، شهدا عند ربهم. نه دیگه، کسی که نتیجهش این شد که اینا شهدا عند ربهم هستن، مقام شهادت، مقام شهادت که حتی حضرت فرمودن حیون عند ربهم یرزقون هم هستن دیگه. اونی هم که مال قتل فی سبیل الله به اینا میرسه. دو تا روایت اینجوری بود دیگه که حضرت فرمودن اون مقام شهادت خاص هم به اینها عطا میشه، کسانی که اینجوری تو دنیا زندگی بکنن. درسته؟ صدق به امر نا احب فینا ابغض فینا یرید به ذلک وجه الله عز وجل. این میشه. نه اون یه سخن دیگری است که شهادت، اون سخن دیگری است که حالا اینها شاهد میشن. یعنی چی؟ اون مقام شهادت مختص به نبی اکرمه دیگه. وجهنا من کل امت به شهید وجهنا بک علی هؤلاء شهیدا. منتها دستگاه شهادت از دستگاه گسترده ای از روایات استفاده میشه تو قیامت، یه دادگاه عظیمی است دیگه. انبیا هم اونجا شاهد ازشون میخوان، حضرت باید بیان شهادت بدن. در بعض موارد مثلا داره که حضرت جناب جعفر طیار رو میفرستن و حمزه سید الشهدا رو که برای مثلا حضرت نوح شهادت بدن. عنایت میکنید، اون یه بحث دیگری است که دستگاه شهادت حضرت یه دستگاه، ولی کسی که با امام علیه السلام باشه به مقام شهادت میرسه، شهید در عالم میشه، مقام صدیقین رو پیدا میکنه، صدق و امرنا. این تصدیق یه موقفی در عالم داره که در قیامت ظاهر میشه، مقام شهادت پیدا میکنه. پیداست این مقام شهادت مقام شهود دیگه. این مقام شهودی که در قیامت پیدا میشه این مواقف و منازلی داره دیگه. ولی همه اینهایی که این خصوصیات رو دارن جز شهدا و صدیقین، بلکه بالاتر از کنم ثواب من کسی که در نزد پرورده بر راه خدا به شهادت رسیدن بهش میدن. یه روایتی هم داریم که مفصل ملاحظه کردین، یه بابیست دیگه که هر مؤمنی یک موتی داره و یک شهادتی. اگر از دنیا رفته به موت برمیگرده به شهادت از دنیا میره، اگر شهید از دنیا رفته برمیگرده با موت، هر دو وادی رو باید طی کنن که هر دو یا گویا دو مسیری است که در مسیر رشد انسانه، باید از هر دو وادی وارد عالم آخرت بشه. لذا هر دو رو درک میکنن. اونم این سخن بعدیه. علایال این بیانی که مرحوم فیض فرمودن بی وجه نیست در ذیل این آیه. که چی؟ یعنی در عالم عرض دیگه. من به نظر میاد اینایی که در شهدا در عالم عرضن دیگه، چون بالاخره ما نزول به عالم عرض کردیم، یه سماع الهی است، یه عالم عرض، ما در این عالم عرض جز شهدا هستیم دیگه. یعنی ما که نشیعیان، ما ان شاء الله خدا قرار بده بنده رو شما هستیم، ان شاء الله خدا امتحان ما رو به دعای حضرت جز همین شهدا قرار بده که شاهد باشیم بر عرض کنم. حالا نمیدونم چه موقفیه اینو، من نتونستم بفهمم که اون شهادتی که ناشی از این که انسان به یه مقام میرسه که اندرب به مس، این یک، و گویا حجاب ها کنار میره و صدیق به حساب میاد، اما این شهادت شهود بر چه امری است که با این ولایت اهل بیت علیهم السلام حاصل میشه؟ این وقت من تأمل جدی نکردم که بخوام عرض بکنم، ولی پیداست این مقام شهوده دیگه، ناظر مشرف شاهد بر یه حقایقی میشود و این رسیدن به امام حاصل میشه. منزلتش که اندل موج حاصل میشه، این یه منزلتشه، ولی حالا چیه این شهادتی که برای انسان حاصل میشه تا قیامت هم هست و وقتی هم از دنیا میره اندرب به هم یرزقون میشن، یعنی اون شهادتشو من تأمل نکردم که شهود بر چه امریست. حالا شما اگه تأمل فرمودید بفرمایید، بعد با روایات دنبال بشه دیگه، یعنی نرسیدم روایات دنبال کنم ببینم اون شهادتی که با ایمان حاصل میشه، یعنی با پذیرش ولایت اهل بیت حاصل میشه، این چه شهادتی است که انسان مقام شهود پیدا میکنه، مقام صدیقین رو پیدا میکنه و مقام شهود رو. نمیدونم دیگه، اون مال مقام مقربونه دیگه، آخه شیعیان خیلیشون جز ابرارن دیگه، ابرارم خودشون ان کتاب الابرار لفی علیین، اونجا رو یشهده المقربون، شهود مقربون نسبت به مواقف ابراره. شیعیان که همشون از مقربون نیستن، یه دستشون هم جز ابرارن دیگه، درسته؟ مقربون ناظر به ابرارن. این شهادتی که برای هر کسی که با این خصوصیات از دنیا بره با شیعه باشه، اون شهودی که براش حاصل میشه چی؟ عرض کردم من دنبال نکردم ببینم. نه ببینید، بالاخره تو اون آیه سریع، ببینید اون آیات سریعه، ببینید اون عرض کردم، نه ببینید نسبیش نکنید، اون آیه مقربون فرموده یه ابرار، فرموده ان کتاب الابرار لفی علیین یشهده المقربون، نه این نسبی، این آیه قابل نسبی معنی کردن نیست، این آیه نمیشه نسبی، چون دو موقف رو داره بیان میکنه، میفهمد کتاب ابرار، ان کتاب الابرار لفی علیین، مقام علیین مقامی است که مقربون شاهده بر او هستند، یعنی ابرار شاهده بر مقام علیین نیستن، دو تا مقام درست میکنه. اون یه قبول دارم که بعضی از شیعیان در یه موقفی هن که جز مقربون هن دیگه، بحث شد قبلا که همه انبیا جز مقربون هن، جز شیعیان کاملا، یا مثلا در باب بعضی از اصحاب امام صادق حضرت فرمود اینا جز السابقون السابقون هن، مثل زرار محمد ابن مسلم، این هست، ولی اینکه هر شیعه جز مقربون باشد این نیست، یه عده از شیعیان جز ابرار هن، جز اصحاب المیمن هن. اونها هم شهود دارن، شهود از این روایت استفاده میشه، همشون شهیدن. نه ببین اون یه بحث دیگریست، ببینید نه من عرض کردم اون یه سخن دیگریست، این که مقربون همشون یک درجه ندارن، سابقون یک درجه ندارن، این که واضحه، از سابقون از سابقون هم درجات دارن، یعنی انبیا که در یه درجه نیستن، اما این مشاهده کتاب الابرار که مختص به مقربینه، اینو بگیم هر شیعه ای داره، این نیست، هر شیعه ای مشاهده این جز همه شیعان جز مقربون نیستن که. شما میفهمید این آیه که میفهمد شهدا یعنی همون کسانی که مقربونن، شما شهدا این آیه رو با مقربون این آیه یکی میگیرید، اگر اینجور بگیرید خیلی تعدادشون کم میشه که جز، درسته، از سابقون از سابقون اولئک سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، که خیلی این حضرت دارن میگن نه هر کسی اینجوری از دنیا بره مصداق این آیه است، والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. در جای خودش فرمایش شما درست دار که یه عده‌ای از شیعیان به نقطه‌ای میرسن که کتاب الابرار روش مشاهده میکنن، نه کتاب الابرار لفی علیین. حالا دیگه شما دارید مقام مقربون رو هم تنزل میدید، چرا دیگه مقام مقربون رو تنزل میدید؟
مرتبه که ما خوب هست
نه این آیه اینو نمیخواد بگه، این آیه نمیخواد بگه که هر ابرار هم نسبت به پایین دستا مقربونن، کتاب اونا رو در مقام علیین میبینن. مقام علیینه ان کتاب الابرار، خود ابرار کتابشون در مقام علیینه. اون مقام یه شهدایی داره، شهدای مقام مقام علیین مقربونن. این حتما بودین حالا علایال معنایی هم که شما میفهمید تحمل میکنیم میشین شد. ببخشید وقت گرفته شد، انشالله حدیث بعدی حدیث مهمی است، انشالله هفته آینده محضرتون هستیم تقدیم میکنیم.